أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه شما و تبریک عرض میکنم. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام رو از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو بهرمند بکنه از الطاف کریمانه اون حضرت. در جلسه امروز به مناسبت اینکه روز قدس رو در پیش داریم و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس هست، درباره مسئله فلسطین صحبت میکنیم. سعی خواهم کرد که هم از جنبه قرآنی و فقهی و دینی به مسئله فلسطین بپردازم و هم ابعاد سیاسیش رو در حدی که فرصت اجازه بده انشاءالله بهش بپردازیم. در پیشانی بحث، مبنای قرآنی مسئله فلسطین رو خدمتتون تقدیم میکنم که چرا ما باید از مسئله فلسطین دفاع بکنیم، چه ارتباطی با ما پیدا میکنه، آیا این مسئله در قرآن کریم دلیلی براش وجود داره یا نه. چون برای خیلی از مؤمنین این مسئله مهمه که آیا برای این بحث یک پایه مذهبی، دینی، قرآنی و فقهی هم وجود داره یا خیر. آیه 8 و 9 سوره ممتحنه پاسخ این سوال هست. من آیه 8 رو نمیخونم، آیه 9 رو خدمتتون تلاوت میکنم. آیه 9 سوره ممتحنه این هست، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. ترجمه آیه چیه؟ ترجمه آیه این هست، میفرماید که خدای متعال نهی میکند شما رو که ارتباط دوستانه برقرار کنید با کسانی که دوتا اقدام رو انجام دادن. یک، قاتلوکم فی الدین، در امر دین با شما می جنگند، دین شما رو قبول ندارن و برای این مسئله با شما می جنگند. دوم، اخرجوکم من دیارکم، شما مسلمان ها رو از سرزمینتون بیرون کردن، یعنی اومدن سرزمین اسلامی رو اشغال کردن به تعبیر دیگه. خب یه عده خودشون مستقیما این کار رو میکنن، یه عده دیگه هستن که به اینها کمک میکنن. و ظاهروا علی اخراجکم، یه عده پشتیبانی میکنند اینها رو بر اخراج شما. خدای متعال نهی میکنه که چیکار کنید، ان تولوهم، که با اینها بخواید روابط دوستانه داشته باشید، با اینها پیوند داشته باشید. خب حالا اگر کسی با اینها روابط دوستانه برقرار کنه حکمش چیه؟ میفرماید و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. اگه کسی با اینها روابط دوستانه برقرار کنه جزء ظالمان و ستمکاران هست. خب صهیونیست ها مصداق این مسئله هستند در دنیای امروز. صهیونیست ها مسلمان ها رو از بخشی از سرزمین اسلامی که فلسطین هست اخراج کردند، سرزمین اسلامی رو اشغال کردند و تا امروز هم که دارن می جنگن با مسلمان ها به خاطر دینشون. پس با اینها نمی شود ارتباط داشت، ارتباط دوستانه داشت. باید با اینها مواجه شد. چرا نمی شود ارتباط دوستانه داشت؟ و اگر کسی ارتباط دوستانه با اینها برقرار کنه جز ستمکارانه؟ و دلیلش معلومه. شما با یک کسی که در دینتون باهاتون می جنگه و سرزمین شما رو اشغال کرده میشه دوست باشید؟ بذارم چیزی ممکن نیست دیگه. خب این مبنای قرآنی آیه، این که انظر فقهی هم نمی شود فتوا داد به جواز صلح با رژیم قاذف صهیونیستی، مبناش همینه. آیه صراحت داره، اصلا هیچ فقیهی نمیتونه فتوا بده که میشود با رژیم قاذف صهیونیستی صلح کرد. اصلا هیچ فقیهی نمیتونه فتوا بده که رژیم قاذف صهیونیستی مشروعیت داشته باشه، چون این سرزمین اسلامی رو اینها آمدن تصرف کردن. این مسئله اول. پس اینکه جمهوری اسلامی اینقدر مصر هست بر مسئله فلسطین یک مبنای واقعا قرآنی و دینی داره. برای همین هست که حضرت امام حتی قبل از انقلاب اسلامی، شما سوابق موضوع رو که پیگیری میکنید، مثلا در سال 1342 هم حضرت امام راجع به مسئله فلسطین همین موضع‌گیری الان رو داشتن. موضع‌گیریشون تغییر نکرده، همین موضع‌گیری که الان مقام معظم رهبری حفظه الله دارن. در سال 1327 که رژیم قاذف صهیونیستی اعلام موجودیت کرد، آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در همون سال 1327 موضع‌گیری مرجعیت شیعه رو اعلام کرد که ما نمیتوانیم بپذیریم چنین چیزی رو. این بخش اول صحبت. بخش دوم میخوام براتون از منظر سیاسی هم قضیه رو یه مقدار اطلاعات رو مرور بکنیم با هم. حتما شما میدانید دیگه که میان مسیحیان و یهودیان دشمنی دیرینه وجود داشته، چون امروز دوستی وجود داره. این رو میخوام بگم، امروز الان روابط دوستانه هست، ولی وقتی به تاریخ برمیگردیم میبینیم که مسیحیان به خون یهودیان تشنند. چرا؟ دلیلش اینه که از نظر مسیحیان قاتل حضرت مسیح یهودیان بودن. البته ما مسلمان ها قبول نداریم که حضرت مسیح کشته شده باشه. ما میگیم که خدای متعال حضرت مسیح رو به آسمان برد و یهودیان یک کسی رو که شبیه عیسی بود و اتفاقا همون کسی بود که اطلاعات مربوط به حضرت عیسی رو به یهودیان داده بود، اون رو گرفتن و کشتن. اما به هر حال از نظر قاطبه مسیحیت قصه اینه که یهودیان حضرت مسیح رو کشتن، بنابراین موجودات مزاحم و دشمن تلقی میشن. خب اینها قرنها هم با هم دشمنی داشتن و پیوسته اینها سعی میکردن که یهود رو دور از خودشون داشته باشن، اینها در داخل جوامع یهودی نباشند. این مسئله باعث شد که وقتی تئودور هرتزل در اواخر قرن 19 کتاب دولت یهود رو نوشت و صهیونیسم رو تأسیس کرد به عنوان یک گروه سیاسی و نه مذهبی، البته با استنادات مذهبی، در جوامع غربی و مسیحی با استقبال مواجه بشه و کشورهای اروپایی اون رو به رسمیت بشناسن. در سال 1895 هرتزل کتاب دولت یهود رو نوشته و از سال 1897 تا 1905 توی این 8 5 کنگره یهود رو برگزار کرده هرتزل، برای اینکه ما باید دولت یهود رو تأسیس بکنیم. حالا صهیون چیه که هرتزل بر این اساس صهیونیسم رو تأسیس میکنه؟ صهیون نام یک کوهه، یک کوهیه در بیت المقدس که مقبره حضرت داوود اونجا هست و مقام حضرت سلیمان. اعتقاد اینها، همین یهود و هرتزل مخصوصا، این هست که در آخر الزمان در واقع همه یهودیان بر میگردن به صهیون، به این منطقه باید برگردن. پس میگه ما بیاییم و این کار رو انجام بدیم، برگردیم به صهیون، برگردیم به فلسطین. اینها میان اونجا و شروع میکنن به خرید زمین. دولت عثمانی که اون زمان حاکم بر فلسطین هم هست و یه خلافت خیلی بزرگیه، این همه این کشورهای عربی که امروز ما داریم اینا تماما عضو این امپراتوری عثمانی هست. یه کشور به نام عثمانی وجود داره، پایتختش هم استانبول هست، میره تا شمال آفریقا. من خلاصه میگم که برسم به نکاتی که میخوام نتیجه گیری بکنم. اینها پیگیری میکنن خرید زمین رو و در جنگ جهانی اول یه اتفاقاتی میفته که گروهی هم از ایران منتقل میشن به فلسطین و اونها هم میشن همدست اینها. کسانی که از ایران منتقل شدن به فلسطین بهائی ها بودن. بهائی ها که ادامه بابی ها بودن، که حالا اونم یک داستانی داره، من باید یه روزی تعریف کنم براتون، البته تو کتاب آمده داستانش، تو هم کتاب تحولات تعریف کردم که این فرقه ها چجوری پدید آمدن با حمایت استعمار. به هر حال بهائی ها هم منتقل شدن به فلسطین که میدونید بیت العدل اینها امروز هم در عکا هست دیگه و اینها بازوی اطلاعاتی صهیونیست ها هستند در واقع در سراسر جهان، با هم خلاصه ارتباط وثیقی دارن، به هم دیگه کمک میکنن. خب این ادامه پیدا کرد تا میرسیم به جنگ جهانی دوم. من یه مقدار سریع از اینها رد میشم. در جنگ جهانی دوم که جنگ مستحضره دیگه، امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول تکه تکه شد عثمانی و هر بخشی سپرده شد از قلمروش به بعض از کشورهای اروپایی، از جمله فلسطین سپرده شد به انگلستان، سوریه و لبنان سپرده شد به فرانسه، حتی خیلی از کشورهای شمال آفریقا در اختیار فرانسه قرار گرفت. اما فلسطین و اردن و عراق اینها در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت و عربستان، که البته در عربستان امریکایی ها هم وارد شدن که حالا یکمی داستانش فرق میکنه. در جنگ جهانی دوم تثبیت میشه حضور اینها و اتفاقی که میفته اینه که یک سازمانی تشکیل میشه به نام سازمان ملل، همین چیزی که امروز هم هنوز هست. این سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شده. بعد از جنگ جهانی اول یک سازمان دیگری درست شده بود به نام جامعه ملل که البته آمریکا عضوش نبود. جامعه ملل مدعی بود که بعد، یعنی یک جامعه مللی درست بشه که جلوی جنگ رو بگیره، ولی جامعه ملل موفق نشد. دلیلش هم اینه که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. بعد از جنگ جهانی دوم دوباره یه سازمان جدیدی درست شد به نام سازمان ملل که فرقش با قبلی اینه که آمریکا هم اینجا عضو هست، توی اون قبلی عضو نبود و یه ساختار جدیدی پیدا کرد. بحث حق وتو، خیلی بحث‌های دیگه. صهیونیست‌ها پیگیری کردند که به ما اجازه بدید که ما در فلسطین دولت یهود رو تشکیل بدیم. فلسطین در اشغال چه کسانی بود؟ در اشغال انگلیسی ها بود، یعنی تحویل انگلیسی ها شده بود. انگلیسی ها در سال 1917 میشه اوایل جنگ جهانی اول، یعنی هنوز جنگ جهانی اول خیلی اوج نگرفته بود، یک وزیر امور خارجه ای داشتن به نام بالفور. بالفور در 1917 حق یهودیان رو برای تشکیل دولت در فلسطین به رسمیت شناخته بود، طی یک اعلامیه رسمی. ببینید از کی کار میکردن. پس دولتی که آمد این حق رو به رسمیت شناخت همون دولتی بود که فلسطین رو بعد در اختیار گرفت بعد از جنگ جهانی اول و امپراتوری عثمانی رو که دوچار فروپاشی کردن فلسطین رو تحویل او دادن. این پیگیری ها در سال 1947 میلادی نتیجه داد. نتیجهش این شد که سازمان ملل جدید و تأسیس، این هم آمد و این حق رو به صهیونیست ها داد که شما در فلسطین می توانید یک دولت یهودی تأسیس بکنید. این حق رو به رسمیت شناخت. یک سال بعد، یعنی در 1948، صهیونیست ها دولت مستقل یهودی رو اعلام کردن. حالا چند درصد فلسطین رو خریدن؟ تا 1948 5% رو اینا خریدن. 5% رو پول دادن، از مسلمان ها خریدن، سرزمین هایی که خریداری کرده بودن. اما وقتی دولت فلسطین تضعیف شد، نمیتونست از حقوق مسلمان ها دفاع بکنه، حضور انگلیس رو اونجا به رسمیت شناخته، انگلیس شده قیم، قیمومیت داره ها، اصطلاح همینه، میگن اینا قیمومیتشون به انگلیس داده شده. وقتی اعلام دولت یهود کردند، این اعلام دولت همراه بود با حمله به مسلمان ها. 77% زمین ها رو در اختیار گرفتن. یعنی چقدر بیشتر از زمین هایی که خریداری کرده بودن؟ 72% بیشتر، 5% از فلسطین رو خریداری کرده بودن. این شد 77%. یعنی چی؟ یعنی با گروه های مسلحی که تشکیل داده بودن به مسلمان ها حمله میکردن، به فلسطینی ها حمله میکردن، اینا فقط میتونستن، اگه میتونستن حالا فرار بکنن، ولی هر که میماند که کشته میشد. این قصه آواره ها که شما شنیدید اینجوری داستان شروع میشه. امروز حدود 5 میلیون فلسطینی آواره ما داریم. امروز حدود 5 میلیون نفر فلسطینی ما داریم که اینها تو کشورهای دیگه آواره هستن. بخشی از اینها هم در اردوگاه ها زندگی میکنن. مثلا اردوگاه یرموک حتما شنیدید دیگه، که در سوریه هست. یکی از بزرگترین اردوگاه‌هاییه که اینها اونجا زندگی میکنن. قبلا اردوگاه‌هایی در اردن داشتن، اما اونم باز یک فاجعه ای اونجا اتفاق افتاد، حمله کردن به اینها و کشتار عظیمی صورت گرفت، از اونجا هم اینها فرار کردن. پس یک مشکلی درست شده به نام مشکل آوارگان، آوارگان فلسطینی. وقتی 5% زمین شما خریدی، این تبدیل میشه به 77%. 72% با زور اسلحه از همون روز اول تصاحب میشه، آدمهاش آواره میشن. خب از اون موقع دیگه این قصه همطوری ادامه داره، یعنی نبرد بین فلسطینی ها و صهیونیست های اشغالگر، که اونها هی پیشروی میکنن و اینها هم عقب روی دارن. خب در آغاز عرب ها یه خورده آمدن وارد صحنه شدن و تظاهر کردن به اینکه ما نمیگذاریم همچین اتفاقی بیفته، اما خب مستحضرید که همیشه شکست خوردن. حالا فرصت نیست من تاریخ جنگ های عرب و اسرائیل رو خدمتتون بگم، ولی در همه اونها شکست خوردن. مشهورترین سازمان فلسطینی که در برابر صهیونیست ها تأسیس شد سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات، که اون هم تحت تأثیر نواب صفوی شکل گرفت. نواب صفوی وقتی که رفت به مصر، اونجا با یاسر عرفات مواجه شد که حالا ماجرایی داره، بعد اونجا بهش میگه که تو آخر اینجا چه کار میکنی؟ میگه من دانشجویم درس میخونم. میگه به چه دردی میخوره این درسی که تو میخونی وقتی که سرزمین شما افتاده دست اشغالگران صهیونیست؟ که این از اونجا یه تغییر و تحولی درش صورت میگیره و درس و بحث و ول میکنه و میره و سازمان فتح رو تشکیل میده. به مرور مسئله شد مسئله عربی. وقتی مسئله عربی میشه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که دیگه اسلامی نیست. یعنی بزرگترین ایراد اینها این بود که به جای اینکه مسئله رو اسلامی بدانند، تبدیلش کردن به مسئله عربی. نتیجه شکست. پس از شکست آخرش هم به این نتیجه رسیدن که حالا مگه چه اشکالی داره، بیایم صلح کنیم. با کی صلح میکنی شما؟ آمدن صلح کردن که دو تا دولت داشته باشیم، یک دولت فلسطینی یک دولت یهودی. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همون صهیونیست هایی که اول این رو قبول کردن، اولین گروهی که زیرش زدن خود اینا بودن. همون کسانی که اینها رو پشتیبانی کرده بودن که این دولت رو تأسیس بکنن، همون ها شدن مخالف. همین هایی که پذیرفتن که بیت المقدس یهودی نشه، اولین ها بودن که سفارت خودشون رو از تل آویو دیدید ترامپ منتقل کرد به بیت المقدس. زیر بار نرفتن، یعنی چیزی رو که امضا کردن قبول نکردن. یعنی شما فکر نکنید مثلا این اولین باره که مثلا آمریکایی ها در برجام مثلا خلف وعده میکنن. تاریخ اینها همینه، نه اینکه آمریکایی ها، اروپایی ها هم همینطورن. اینکه خدای متعال میفرماید انهم لا ایمان لهم. لا ایمان لهم یعنی چی؟ یعنی عهد و پیمان و قرارداد سر اینها نمیشه. اینا اگر به نفعشون باشه یه چیزی رو هم امضا میکنن، روزی که به نفعشون نبود زیرشون میزن، میگن نه ما نمیخوایم، قبول نداریم. که اینا آمدن، اینا راضی شدن به دوتا دولت، اینا آمدن امضا کردن، انگیزه مقاومت رو تضعیف کردن، اینها رو محدود کردن، گفتن کرانه باختری و غزه مال دولت فلسطین باشه. خیلی جالبه، این توی علوم سیاسی جز بدیهیاته که کشورهای پاره پاره دوباره تیکه تیکه خواهند شد. ببینید وقتی که مسلمان‌ها از هند جدا شدن گفتن بشه کشور پاکستان، یه تیکش همین پاکستان فعلی بود، یه تیکش بنگلادش بود، هند وسط فاصله. مدت کمی گذشت که بنگلادش هم جدا شد. چون فاصله باشه بین یک کشور دو تیکه باشه. کرانه باختری جدای از نوار غزه، خب معلومه این دو تیکه میشه بلا فاصله، این خودش رو دو تیکه. کرانه باختری که دست فتحه و غزه، نوار غزه که دست حماسه. یعنی خود فلسطینی ها دو گروه شدن. ورق از کی برگشت؟ ورق از زمانی برگشت که تلاش‌های جمهوری اسلامی شروع کرد نتیجه دادن، که ما مسئله فلسطین رو به جای اینکه یک مسئله عربی بدانیم، یک مسئله اسلامی بدانیم، نه عربی. یک مسئله اسلامی بدانیم، یک مسئله قرآنی بدانیم. لذا موضع جمهوری اسلامی از اول این بود که فلسطین باید توسط فلسطینی ها تعیین تکلیف بشه. این جمله که از حضرت امام شما شنیدید، بعد مقام معظم رهبری هم بارها برش تأکید کردن که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، تبیین مقام معظم رهبری اینه دیگه. میگه اگر فلسطین، همین دموکراسی که غربی ها میگن، ما بگیم فلسطینی ها، چه یهودی، چه مسلمان، چه مسیحی، اونایی که فلسطینی هستن، نه کسانی که از جاهای دیگه پا شدن اومدن، این آواره های فلسطینی برگردن به کشور خودشون، بعد یه انتخابات اونجا بشه، هر چی رأی دادن. خب این معلومه که محو اسرائیل دیگه، چون فلسطینی ها فقط جمعیت آواره شون از کل جمعیت اشغالگر بیشتره. اینایی که از این ور اون ور تو دنیا اینها رو با، حالا اون ماجرایی داره که چطوری اینها رو اونجا جمع کردن. خب اولین جایی که به لحاظ مبارزاتی نتیجه خودش رو نشون داد قصه جنگ 22 روزه بود، درسته؟ اینها حمله کردن به نوار غزه، نتونستن، برای اولین بار نتونستن که پیروز بشن. این زمانیه که حماس خودشون اعلام کردن، گفتن هیچ کس به ما کمک نکرد جز جمهوری اسلام. یعنی دیگه اینا رو رها کردن که کار تمام شده است دیگه. یکی از کشورها، کشور قطر را اب نداره اسمشو بگیم، آمدن به همین رهبران حماس اتومبیل هدیه دادن. این اتومبیل ها معلوم شد که تماماً توشون ردیاب کار گذاشته شده. هر کی کدوم سوار اینها شدن بلافاصله اسرائیل زد. اینا وقتی متوجه شدن که بخشی از فرماندهان خودشون از دست داده بودن. یعنی با تمام وجود شدن همراه اسرائیل، همین عرب ها، همین سعودی ها، همشون. شدیدترین، خود اسرائیلی ها که حماس رو محاصره کرد، مصر هم کمک کرد که این محاصره تشدید بشه. مصر هم کمک کرد دیگه. بحث مقام معظم رهبری اینه که فلسطین باید مسئله اول جهان اسلام باشه. تمام تلاش آمریکا و صهیونیست ها و حکومت های خودفروخته عربی اینه که ایران بشه مسئله اول جهان اسلام، ایران حراسی بشه مسئله اول جهان اسلام. خیلی عجیبه. به ایران میگن که شما چرا دخالت میکنید در کار عرب ها؟ فلسطین مسئله عربیه، بذارید ما خودمون بفروشیمش، معامله کنیم، تمام بشه. معامله بزرگ قرن معامله نیست، خیانت بزرگ قرن باید اسمش رو بگذاریم. خیانت بزرگ قرن چیه که ترامپ دنبالشه؟ بیت المقدس بشه پایتخت اسرائیل، صورت مسئله کرانه باختری و نوار قزم کلن جمع بشه، حل بشه. کشوری به نام فلسطین رو میگن نباید وجود داشته باشه. پناهندگان رو چیکار کنیم؟ میگن پناهندگان بین این کشورهای عربی توزیع بشن. یه بخششون تو عربستانه، بخش هر جا هستن همون جا جز همون کشور بشن، تموم. این فلسطینیایی هم که موندن اینا هم پاشن برن اونجا. مسئله اینه دیگه. خیانت بزرگ قرنه. بعد اینا هم دارن باهاش همکاری میکنن. این کشورهای عربی چرا به یمن اینقدر دارن فشار میارن؟ چرا اینجور یمن رو بمباران میکنن؟ چون یمنی ها مرگ بر صهیونیسم جزء شعارهای اصلیشونه. مرگ بر آمریکا جزء شعارهای اصلیشونه. این دلیلش اینه دیگه، دلیل دیگری نداره که. پس تا الان آنچه که جمهوری اسلامی مطرح کرده، الحمدلله به فضل و قوت الهی، روز به روز رو به پیشرفت بود. من رفته بودم اتریش، رفتم شهر سالزبورگ بعد از بحران غزه. 15-16 تا جوان عرب آمدن، فهمیدن ما ایرانی هستیم، آمدن استقبال. اونجا یه سید موسا داریم، از طلبه های آذری ترک هست اونجا، خیلی آدم رزمنده و مجاهدی، زمان جنگ هم تو جبهه ها بوده. سید موسا گفت که اینا فهمیدید چی بودن؟ گفت اینا تا یک ماه پیش پدر من اینجا در می بردن، اینا مزاحم من بوده، مثلا نمیذاشتن من اینجا فعالیت کنم. گفتیم آقا امروز که خیلی خوب بود، آمدن استقبال و خیلی. گفت نه تازه اینا اینجوری شدن. خب بعد از این که تنها کشوری که فلسطینی ها کمک کرد جمهوری اسلامی ایران بود، اینا یه شیخی دارن در غزه اینترنتی با او در ارتباطن، اینا فلسطینی هن آوارن آمدن اینجا اینترنتی با او در ارتباطن، او از جمهوری اسلامی برای اینا تعریف کرده، او از شیعه برای اینا تعریف کرده، او از مکتب اهل بیت برای اینا تعریف کرده، همه شدن اهل بیتی، همه الان میان نماز من دیگه شرکت میکنن. خب اینه که شما الان با جریان صابرین مواجه هستید. صابرین پیروان اهل بیت، عاشقان اهل بیت در غزه، در فلسطین. خب فلسطین نماد عمل جمهوری اسلامی به تکلیف اسلامی و انسانی خودش. فلسطین نماد رهبری جهانی جمهوری اسلامیه. این که فقط ولایت فقیه که میتونه جهان اسلام رو رهبری کنه. من بعد از شکست اخوان المسلمین در مصر باشون جلسه داشتم، بهشون گفتم که شما ایرادتون میدونید چیه؟ ایرادتون اینه که رهبر ندارید. مرسی به قدرت رسیده، اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسیده بعد از 60-70 سال مبارزه، بلکه بیشتر. جالبه مبارزش چی بوده؟ یکیش محور فلسطین بوده دیگه، یکیش محور پادشاهی بوده. اولین کارهایی که مرسی کرده با رژیم قاسم صهیونیستی سفیر مبادله کرده. گفتم خب این همین آیه سوره ممتحنه رو این اگه میخوند میفهمید که نباید این کار رو بکنه. دومین کارش چیه؟ رفته دستبوسی ملک عبدالله توی عربستان، این دوتا کار رو کرده. گفتم نه اینکه ولایت فقیه به شما احتیاج داشته باشه، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. بدون ولایت فقیه وقتی که به قدرت میرسید شما میشید مثل همونایی که منتقدشون بودید. یه سال که بیشتر نشد، که یک سال که بیشتر قدرتش دوام نیاورد. اینا هر جا خواستن تقلید کنن نتونستن، شکست خورد. اون طالبانشون، این داعششون، اون صدامشون، اون قذافیشون، همشون همطوری شدن که بدون رهبری که نمیشه. که جمهوری اسلامی با زنده نگه داشتن مسئله فلسطین داره به قرآن عمل میکنه، داره به تکلیف دینی خودش عمل میکنه. بذار باید تلاش بکنیم همه مسلمان ها. ببینید فلسطین باید نماد وحدت همه مسلمان ها باشه، چه شیعه چه سنی، هر که قلبش برای اسلام میتپه. ولایت فقیه نباید یک چیز شیعی فقط دیده بشه. ولایت فقیه یعنی رهبری امت اسلام. اگر فقط شیعی بود که نمیومد که از فلسطین دفاع بکنه، نمیومد بگه فلسطین باید مسئله اول جهان اسلام باشه. یعنی قلب ولایت فقیه برای کل امت اسلامی میتپه. نمیومد از سوریه دفاع بکنه در برابر اشغالگران، نمیومد از یمن دفاع کنه، نمیومد از عراق دفاع بکنه، نمیومد از لبنان دفاع بکنه، از افغانستان دفاع بکنه، از همه امت اسلام دفاع میکنه. چون رهبری اسلامی اینه، آداب اسلامی اینه، دستور قرآن اینه. لذا باید بر این مسئله تأکید بکنیم که فلسطین اولویت اول جهان اسلامه. این اگر تحقق پیدا بکنه، به قول حضرت امام می‌فرماید روز قدس روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است. ما امیدواریم انشاءالله روز قدس امسال شکوفاتر، پر جنب و جوشتر، حماسیتر و بهتر از همه سالهای گذشته برگزار بشه با توجه به مسائلی که مسلمین پیش روی خودشون دارن، روز به روز بر وحدت و عظمت امت اسلام انشاءالله افزوده بشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.